سلام علیکم. شنبه 30 اردیبهشت 1396، من محسن کدیور هستم. یادداشتی با عنوان دشواری های دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی با زیر عنوان 5 نکته درباره انتخابات اردیبهشت 1396 با شما در میان میگذارم. انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در 29 اردیبهشت 1396 تا کنون مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. البته هنوز پرونده این انتخابات بسته نشده است و تا تأیید شورای نگهبان یا کم و زیاد کردن احتمالی نتیجه آرا باید صبر کرد. اما تا همینجا چند نکته قابل ذکر است. هر نکته توان گسترش در حد یک مقاله را دارد، اما به اختصار 5 نکته را به شرح ذیل مرور می کنم. مشکل همواره آقای خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح طلبی ساختار شکنانه و شعارهای حسن روحانی، معضل رهبری آینده جمهوری اسلامی، دو کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی و بحران اصولگرای انقلابی عناوین این 5 نکته هستند. اما نکته اول، مشکل همواره آقای خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری. آقای خامنه‌ای هرگز نسبت به انتخابات ریاست جمهوری بی‌طرف نبوده است و همواره نظر خود را درباره نامزدهای مورد تاییدش با کنایاتی ابلغ از تصریح به اطلاع مردم رسانیده است. کمتر کسی در طول رهبری آقای خامنه‌ای از نامزدهای مورد نظر رهبری بی اطلاع مانده است. انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سال 1376 رقابتی بوده است. تأثیر اکبر هاشمی رفسنجانی در این امر غیر قابل انکار است. از این تاریخ مجموعاً 6 بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است. تنها در 2 مورد، یعنی انتخابات سالهای 1384 و 1388، نتیجه انتخابات به شکل مطلوب آقای خامنه‌ای از صندوق بیرون آمده است، یعنی محمود احمدی نژاد. مهندسی انتخابات سال 1388 توسط نظام که منجر به جنبش سبز شد نیازی به توضیح اضافی ندارد. درباره تقلب سازمان یافته بخش انتصابی نظام در انتخابات سال 1384 کافی است به نامه اکبر هاشمی رفسنجانی که چند ماه قبل به طرز کاملا مشکوکی از دنیا رفت و مهدی کروبی که از سال 1389 همانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برخلاف قانون در زندان خانگی است در همان زمان مراجعه شود تا محرز شود که آقای خامنه‌ای نامزد مورد نظرش را چگونه از صندوق درآورده است. هرچند در اواسط دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او چموشی کرد و بعد از عدم اطاعت منحرف لقب گرفت و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری رد صلاحیت شد تا همگان بدانند تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان چگونه تابع میزان الحراره دفتر رهبری است. اما سید محمد خاتمی و حسن روحانی برخلاف میل شخصی رهبری و علارغم کوشش فراوان نهادهای تحت امر ایشان، اما از شورای نگهبان، سپاه و بسیج، ائمه جمعه، صدا و سیما، قوه قضاییه و غیره رئیس جمهور شدند. نامزد مورد نظر رهبری در سالهای 76، 80، 92 و 96 کسان دیگری بودند. این مطلب بدیهی تر از آن است که نیازی به استدلال داشته باشد. اما در 3 دوره اول آقای خامنه‌ای ریاست جمهوری فرد منتخب مخالف خود را پذیرفته است و این یک قدم در پذیرش جمهوریت و دموکراسی است و از این حیث جمهوری اسلامی و رهبر آن با دیگر نظام‌های اقتدارگرا تفاوت دارد. بالاخره در انتخابات جمهوری اسلامی حداقل 2 رئیس جمهور غیر مطلوب نظام تا کنون 12 سال کار کردند. هرچند الحق و الانصاف آقای خامنه‌ای و نهادهای انتصابی تحت امرش از هیچ نوع کارشکنی در حق ایشان فروگذار نکردند. اما به علت برخورداری رؤسای جمهور از پشتیبانی اکثریت مردم ایران، نهادهای انتصابی توان حذف آنها را نداشتند. اگر به نتیجه 6 انتخابات ریاست جمهوری، یعنی از 1376 آغاز رقابتی شدن انتخابات، در مقایسه با اراده رهبری توجه کنیم، در میابیم که علارغم استفاده از تمام احرام‌های قانونی و شبه قانونی، آقای خامنه‌ای در هیچ یک از این انتخابات‌ها برخوردار از اقبال عمومی نبوده و تنها با احرام غیر قانونی، یعنی مهندسی انتخابات و تقلب، نامزد مورد نظرش را از صندوق درآورده است. به عبارت دیگر، اگر به جای ناطق نوری، البته منظورم ناطق نوری متقدم است نه ناطق نوری 1388 به بعد، و قالیباف و جلیلی و رئیسی در هر یک از این انتخابات ها خود آقای خامنه‌ای به وزنکشی سیاسی تن می‌داد، نتیجه درخشانتر از نتیجه انتخابات اخیر نصیبش نمی‌شد. آقای خامنه‌ای و خط مشی مورد نظرش که در تبلیغات ابراهیم رئیسی و اسلافش متبلور شده است، از پشتیبانی اکثریت ملت ایران برخوردار نیست و دارد به زور سیاست‌های خود را به ملت ایران تحمیل می‌کند. اگر آقای خامنه‌ای از انتخابات‌های ریاست جمهوری، خصوصاً انتخابات 96، درس عبرت بگیرد و بداند او نماینده گرایش اقلیت ملت ایران است که بیش از 28 سال دارد برخلاف نظر اکثریت ملت حکومت می‌کند، قدم بزرگی است. به نظر می‌رسد ایشان اکنون به خوبی از ادبار ملت ایران نسبت به خود و سیاست‌هایش مطلع است. اینکه این اطلاع چقدر در عمل کرده و تأثیر داشته باشد باید منتظر باشیم، هرچند امید چندانی نیست. بخش دوم، اصلاح طلبی ساختار شکنانه و شعارهای حسن روحانی. حسن روحانی در تبلیغات انتخابات 1396، خصوصا هفته آخر آن، ساختار شکنانه ترین شعارهای تاریخ جمهوری اسلامی از زبان یکی از مسئولین نظام را سر داده است. شعارهایی که 1/10 آن را سید محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی به زبان نراندند. آنچه او نقد کرد و با ترساندن مردم از صاحبان چنین تفکرهایی رأی جمع کرد، اختصاصی به سید ابراهیم رئیسی نداشت. اینها مواضع کلان جمهوری اسلامی است که آقای خامنه‌ای مکررن بر آنها تأکید کرده و می‌کند. از قبیل انقلابی بودن، تنش زایی در سیاست خارجی، خشونت، اعدام و زندان، عدم تساوی جنسیتی به بهانه عدالت، تفکیک جنسیتی در موارد مباح، سانسور و خفقان فرهنگی هنری، عدم رعایت حریم خصوصی شهروندان، عدم عدالت قضایی، سیطره پادگانی بر دانشگاه‌ها، سیطره غیرقانونی سپاه و بسیج بر سیاست و اقتصاد کشور و مانند آن. حسن روحانی اعتدالگرا در چهره یک اصلاح طلب ساختار شکن چندین قلم جلوتر از اصلاح طلبان رانده شده از نظام، بخشی از مطالبات به حق ملت ایران را بر زبان راند. بر زبان راندن هر یک از این شعارها چندین سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام داشت. در صدا و سیمایی که حتی بردن اسم خاتمی و نشان دادن تصویر او ممنوع است، پخش مستقیم اظهارات ساختار شکنانه روحانی، حتی اگر منجر به عمل هم نشود، قدمی به پیش بود. اما دو سوال جدی مطرح است. شعارهایی که بیشترین تأثیر را در انتخاب مجدد حسن روحانی داشته، بدون تعارف مخالف خط مشی نظام و سیاست‌های کلان آقای خامنه‌ای است. برخی از این شعارها از قبیل برداشتن تحریم‌های غیر هسته‌ای عملاً در حوزه اقتدار رهبری است. این شعارها و اظهارات پیروزی یک خط مشی است در مقابل خط مشی انقلابی تنش‌زای رهبری. اگر حسن روحانی اراده عمل به این شعارها را داشته باشد، راهی دراز در پیش دارد و لازمه آن تغییر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی هم از سیاست خارجی و داخلی است. بیشک اگر چنین اراده‌ای باشد، لازمه آن استقامت بر این برنامه و شعارهای انتخاباتی است. رأی بالای حسن روحانی به او این امکان را می‌دهد که با آقای خامنه‌ای وارد گفتگو شود و او را متقاعد کند که حفظ اقتدار جمهوری اسلامی در شرایط خطیر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی فعلی چاره‌ای جز تغییر مسیر نظام و خداحافظی با سیاست‌های منقبض تنش‌زای انقلابی و ترویج گرفتن سیاست مبتنی بر حاکمیت قانون و منافع ملی ندارد. در هر صورت نمی‌توان کتمان کرد که 4 سال بسیار پرتنش در پیش خواهیم داشت، بسیار پرتنشتر از 4 سال دوم ریاست جمهوری خاتمی. اگر آن دوره هر 9 روز دولت خاتمی با 1 بحران ساخته و پرتاخته بخش انتصابی حاکمیت مواجه بود، دولت روحانی باید منتظر هر 4-5 روز 1 بحران باشد. لازمه سربلند بیرون آمدن از بحرانهای ساخته و پرداخته بخش انتصابی نظام، دولتی جوانتر، کارآمدتر و هماهنگ با چارچوب اصلاحات ساختار شکنانه ابراز شده در تبلیغات انتخاباتی است. امیدوارم روحانی برای مهار کردن زیاده‌خواهی مفرط بخش انتصابی برنامه عملی مشخصی تنظیم کرده باشد. پرسش دوم از شخص آقای خامنه‌ای است. او در قبال رأی بالای روحانی و برنامه و شعارهایش چه می‌خواهد بکند؟ رعایت حال اقشار کم درآمد البته سخن درستی است و دولت روحانی موظف پیگیری آن است، اما آقای خامنه‌ای در مقابل اصول به زمین مانده فصل 3 قانون اساسی درباره حقوق ملت که تنها بخشی از آن در برنامه و شعارهای انتخاباتی حسن روحانی آمده است چه می‌خواهد بکند؟ اکثریت ملت ایران در انتخابات اخیر اثبات کرد با بصیرت است و منافع ملی را بسیار بهتر از بخش انتصابی نظام می‌فهمد. این آقای خامنه‌ای و فقهای منصوبش در شورای نگهبان هستند که باید کوررنگی مزمن خود را علاج کنند. باز کردن دست سپاه و بسیج در سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ خطای استراتژیک است. سیاست خارجی ماجراجویانه سالهای اخیر خصوصا در سوریه و هزینه کردن سرمایه ملی برای صدور انقلاب بدون تصویب مجلس در شرایطی که بخشی از شهروندان ایران از حداقل‌های لازم معیشتی رفاهی برخوردار نیستند و در یک کلام دشمن محوری سیاست‌های کلان رهبری از پشتیبانی اکثریت مردم ایران برخوردار نیست. اگر آقای خامنه‌ای به بقای زمامداری خود می‌اندیشد، چاره‌ای جز تمکین در برابر رأی ملت و اراده ملی ندارد. نکته سوم، معضل رهبری آینده جمهوری اسلامی. از سید ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از گزینه‌های رهبری آینده اسم برده می‌شد. یکی از شرایط رهبری جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی مقبولیت مردمی است. حتی اگر شرایط اجتهاد و تقوا هم در رهبری لازم نباشد، که ظاهراً لازم نیست، فردی که اکثریت مردم ایران او را به عنوان رئیس جمهور نپذیرفتند، به طریق اولا فاقد مقبولیت لازم برای تصدی رهبری آینده است. این ادعا که رئیسی نامزد آقای خامنه‌ای برای رهبری آینده است قابل مناقشه است. از دوال خارج نیست. یکی این که این خواسته بخشی از بخش انتصابی نظام بوده، نه لزوماً خواسته شخص آقای خامنه‌ای. موفقیت رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری می توانست مجوز ورود در رقابت رهبری آینده باشد. با ناکامی وی در همان دور اول انتخابات ریاست جمهوری، پرونده رهبری آینده او نیز بسته شد. احتمال دارد در نظر آقای خامنه‌ای رئیسی یکی از گزینه‌های محتمل به شرط موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری بوده باشد، نه تنها گزینه و نه بدون قید و شرط. اما در هر صورت این انتخابات رئیسی را به عنوان گزینه رهبری سوزاند یا شانس وی را به شدت کاهش داد. اگرچه تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان است و در این مجلس هم کمیته سه نفره توسط کمیسیون عصر 107 تشکیل شده تا مصادیق رهبری آینده را تعیین کنند، اما همه چیز این کمیته محرمانه است، از اعضای کمیته گرفته تا مصادیقی که تعیین کردند. این کمیته تنها به رهبر پاسخگوست. عملا رهبر آینده خارج از مجلس خبرگان توسط سپاه و رهبر فعلی تعیین می شود و اعلام تشریفاتی آن به عهده مجلس خبرگان خواهد بود. اما چه آقای خامنه‌ای و سپاهش و چه مجلس خبرگان، همگی عملا متأثر از انتخابات اخیر ریاست جمهوری تصمیم خواهند گرفت. ملت ایران به وضوح مشخص کرد که به تفکر انقلابی خشن تنشزای آزادی ستیز تمایلی ندارد و رهبر بعدی نمیتواند نسبت به این امر بی‌تفاوت باشد. با توجه به وخامت حال گزینه دیگر مطرح برای رهبری آینده، یعنی آقای سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس اسبق قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس خبرگان، و بستری بودن وی در بیمارستان، عملاً اونیز از دور رقابت ها خارج شده است. با شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و تبعات آن در رهبری آینده، صادق لاریجانی از این نتیجه خوشنود است، هرچند وی خصمانه ترین مناسبات را با رئیس جمهور منتخب مردم تا کنون داشته است، چرا که اکنون خود را تنها گزینه رهبری آینده می داند، گزینه ای که وضعیتش در مقبولیت مردمی تفاوت چندانی با سید ابراهیم رئیسی ندارد. البته این که آقای خامنه‌ای گزینه های دیگری را در آستین داشته باشد منتفی نیست. اکنون مجلس خبرگان هم در مورد رهبری آینده با مشکل مواجه است. گزینه‌های مورد نظر رهبری فاقد شرط لازم مقبولیت مردمی هستند و کسب این مقبولیت هم زمانبر است. ولیعهد آقای خامنه‌ای هم اگر در زمان حیاتش معرفی نشود، بعد از وفات تضمینی برای اطاعت مجلس خبرگان از وی نیست. بعد از درگذشت رهبر فعلی، اختاپوس سپاه برای به کرسی نشاندن یک روحانی دست نشانده خود خواهد کوشید و عملا نظامیان پاسدار کشور را اداره خواهند کرد. با توجه به سن و بیماری آقای خامنه‌ای که از میزان پیشرفت و بدخیمی سرطانوی اطلاع موثقی در دست نیست، حضور حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری بسیار مهم است. دانش فقهی او کمتر از دانش فقهی آقای خامنه‌ای در سال 1368 نیست. هرچند دانش فقهی از سال 68 دیگر در زمره شرایط رهبری عملا محلی از اعراب ندارد و تجربه مدیریت روحانی به مراتب از تجربه مدیریت آقای خامنه‌ای در سال 68 بیشتر است. بنابراین شانس حسن روحانی برای رهبری در صورتی که آقای خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری وی از دنیا برود، علارغم عدم تمایل آقای خامنه‌ای و سپاه به وی، حتی در همین مجلس خبرگان تشریفاتی جدی است. آقای خامنه‌ای نسبت به جانشینی خود، علارغم تشکیل یک مجلس خبرگان دست نشانده به ریاست احمد جنتی سال خورده، روزهای دشواری در پیش دارد. نکته چهارم، دو کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی. آیا رأی به حسن روحانی، رأی به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و رهبری آقای خامنه‌ای بود؟ پاسخ دو گروه به این پرسش مثبت است. گروه اول، آقای خامنه‌ای و پیروانش در بخش انتصابی نظام، و گروه دوم، تحریم کنندگان انتخابات و مخالفانی که تنها راه برون رفت از مشکلات مردم ایران را براندازی جمهوری اسلامی می دانند. اغلب هموطنان مقیم خارج از این گروه هستند. قاطعانه می توان گفت اکثر قریب به اتفاق کسانی که در انتخابات اخیر به حسن روحانی رأی دادند، اگر در همه پرسی آزادی امکان شرکت داشتند، به حکومت دینی، ولایت مطلقه فقیه و رهبری آقای خامنه‌ای رأی منفی می دادند. امتحانش مجانی است. رأی مردم به وجه جمهوریت نظام بود، نه بیشتر. اما اینکه نظام از برگزاری انتخابات استفاده فراوانی میبرد غیر قابل انکار است. نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن آقای خامنه‌ای از این انتخابات برای حقانیت و مشروعیت خود استفاده یا سوء استفاده کرده و میکنند. اما آنها کارکرد دیگر انتخابات را در تبلیغات خود در نظر نمیگیرند. این انتخابات و انتخابات‌های مشابه آن فقط یک کارکرد ندارد، کارکرد دیگری هم دارد و آن مشروعیت زدایی از سیاست‌ها و خط مشی وی و نظام و تقویت ناخواسته جمهوریت نظام است. وقتی در همه انتخابات‌های بعد از 76 رئیس جمهور منتخب مردم غیر از گزینه مطلوب آقای خامنه‌ای بوده، مگر با مهندسی و تقلب کسی را از صندوق درآورده باشد، معنای صریح و شفافش عدم مشروعیت خط مش آقای خامنه‌ای و پیروان او در بخش انتصابی نظام از منظر مردم است. واضح است که کارکرد دوم مشروط به شرایطی است و مطلق نیست. حداقل شرایط تحقق این کارکرد رقابتی بودن انتخابات و باقی ماندن گزینه‌هایی است که مخالف اراده رهبری مستبد و بخش انتصابی باشند. مردم ایران انقلاب و اقدام مسلحانه برای تغییر رژیم را نه ممکن می دانند نه مفید. اما اصلاح جمهوری اسلامی و متحول کردن مسئولان آن از طریق انتخابات را کم هزینه و پرفایده یافتند. این راه تغییر تدریجی و تضمین شده است. هر که راه عملی تری سراغ دارد دریغ نکند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اکنون حسن روحانی توسط همین مردم متحول شده اند. حرف‌ها و مواضع گذشته از قبیل دوران طلایع امام خمینی را کنار گذاشتند و آن میگویند و روشی پیش گرفتند که محصول تجربه نوین ملت ایران است. هر مسئولی که میخواهد بماند چاره جز تسلیم شدن به اراده ملی ندارد و الا با موج خروشان رأی مردم به کناری زده خواهد شد. زور و تحمیل نظامی امنیتی چند سباهی بیشتر دوام نمی آورد. گروهی از هموطنان در این 38 سال دلخوری فراوانی از رژیم دارند که غالبا هم به حق است. آنان به دلایل متفاوت از اصلاح رژیم ناامید شده. هیچ راه حل عملی هم برای حل مشکلات عاجل هموطنان خود ارائه نکردند. آنان میپندارند با تحریم انتخابات گرهی از مشکلات دراز مدت یا کوتاه مدت ملت ایران باز میشود. ایشان کارکرد دوم انتخابات ایران که مشروعیت زدایی از سیاست‌ها و خط مشی‌های رهبری جمهوری اسلامی و تقویت وجه جمهوریت نظام است را باور ندارند و کارکرد مشروعیت زایی اصل نظام را مطلق پنداشتند. این هموطنان در کنار آقای خامنه‌ای و پیروانش از جمله بازندگان بزرگ انتخابات اخیر بودند. نهاد انتخابات شهید شبیه نهاد دانشگاه شمشیری دودم است. استبداد دینی با تأسیس هر دانشگاه میتواند تفاخر کند که در حوزه آموزش عالی چنین چنان کرده که دروغ هم نیست. اما تأسیس هر دانشگاه ناخواسته تیشه‌ای بر ریشه خرافه‌گرایی و ارتجاع است و در نهایت هر دو نهاد به شرطی که کارکرد اصلی آنها معیار عمل قرار گیرد در خدمت ارتقای آگاهی عمومی و به دست گرفتن سرنوشت ملت به دست خودش و در نهایت متلاشی کردن استبداد دینی است. نکته پنجم و آخر، بحران اصولگرایی انقلابی. شکست سید ابراهیم رئیسی شکست جدی یک تفکر بود. تفکر اصولگرایی انقلابی. توضیح آن که اصولگرایان معتدل در خیلی اکثریت مردم به حسن روحانی رأی داده بودند. اصولگرایی انقلابی که در رأس آنها آقای خامنه‌ای قرار دارد و اکثر قریب به اتفاق فرماندهان سپاه و سران قوه قضاییه و شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی متعلق به آن هستند، اکنون با یک بحران جدی مواجه است. این بحران به مراتب از بحران سال 1176 اصولگرایان جدیتر و عمیق‌تر است. با توجه به گسترش شبکه ارتباطات مجازی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی، مبارزات انتخاباتی پایین‌ترین بدنه اقشار اجتماعی را در بر گرفته است. استفاده اصولگرایان انقلابی از هر ابزاری ولو غیر اخلاقی و غیر شرعی و معارض موازین اصولگرایی برای جمع‌آوری رأی، جوانان و پیروان صادق اصولگرا را با سوالات جدی مواجه کرده است. ساده ترین و همه فهم ترین آن، دخیل بستن تولیت آستان قدس رضوی به مرقد جناب امیر تتلوس در سرزمینی است که برگزاری کنسرت قانونی توسط امام جمعه آن از قضا پدرزن تولیت است حرام اعلام شده. اما ترانهای تتلو ضرباهنگ ستادهای انتخاباتی ولایت مداران انقلابی بود. مردم با گوشت و پوست خود اسلام ریایی را که برای رسیدن به قدرت دنیوی از توجیه هر حکم دینی یا تعلیم اخلاقی ابایی ندارد لمس کردند. رئیسی نه تنها به ریاست جمهور نرسید، بلکه قداست روحانی خود را نیز در عکس یادگاری با تتلو به حراج گذاشت. اکنون آقای خامنه‌ای مانده و اصولگرایی انقلابی به بن‌بست رسیدش. دم عیسوی لازم است تا به این جنازه نیمه جان حیاتی دوباره ببخشد. اصولگرایان که حدود 30% رای دهندگان ایرانی را تشکیل دادند، نیازمند بازاندیشی در مرامنامه و تشکیلات خود هستند. در خاتمه این پیروزی شیرین را به دکتر حسن روحانی تبریک می‌گویم. از جمله اموری که در پیروزی او نقش داشت، اعلام حمایت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بود که امیدوارم روحانی در دوره دوم ریاست جمهوریش فکری برای رفع حصر غیرقانونی آنها بکند. همینطور انتشار نوار سخنان مورخ 19 مرداد 1367 مرحوم استاد منتظری، خطاب به کمیته مرگ توسط فرزند ایشان در تاریخ 22 مرداد 1395 قدمی بلند در شناخت چهره واقعی سید ابراهیم رئیسی و همکارانش بود. مردم ایران از این اقدام شجاعانه احمد منتظری سپاسگزارند. انتخاب اردیبهشت 1396 درس‌های دیگری هم دارد. در این مجال به همین مختصر بسنده می‌کنم. از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر هم استقبال می‌کنم. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.